صفحه 366 سطر 22 و مرجعها الى العنایت التي هی العلم التام به وجه الخیر للنظام و الارادت الحقه لفعل الخیر به ذات مطلقه. گفتیم که علت قاییه با قرض ذاتشون یکیه، وجودشون هم وجود ذهنیه، پس وجودن و ذاتن بینشون اختلاف نیست، ولی اعتباراً بینشون اختلافه. علت غایی به اعتبار محرش بودنه، غرض به اعتبار ملحوظ بودنه. این دوتا اعتبارا فرق میکنن، پس علت غایی با غرض فرق اعتباری دارند. بعد آمدیم پرداختیم به بحث در غایت و فایده، گفتیم این دوتا هم ذاتشون یکیه، وجودشون هم وجود خارجیه، پس ذاتن و وجودن فرق ندارند، ولی اعتبارا فرق دارند. غایت منتهاست و فایده مترتب، چون یکی منتهاست یکی مترتب با هم فرق میکنن، که فرق میشه فرق اعتباری. بعد این دوتا مطلب بود. مطلب سوم هم اضافه کنید که اون دوتا یه طرف بذارید، یعنی غایت و علت غایی و غرض رو یه طرف بذارید، غایت و فایده رو یه طرف بذارید، اون دوتا با این دوتا چه فرقی دارند؟ گفتیم فرقشون وجودیه، بازم فرق ذاتی نداره اینا، اما فرق وجودی دارن. اون دوتا که عبارت از علت غایی و غرضن وجودشون ذهنیه، این دوتا که عبارت از غایت و فایده از وجودشون خارجیه، وجودن با هم فرق دارن. دیگه اونجا احتیاج نیست که فرق اعتباری بذارید. درسته که فرق ذاتن فرق ندارن، ولی وجودن فرق دارن، دیگه نوبت به فرق اعتباری نمیرسه. پس سه تا مطلب ما دیروز گفتیم که الان اشاره کردم. سومیشو خیلی واضح نگفته بودم، ولی الان توضیح دادم و مستقل مطرح کردم. این چهارتا در خدا هم هستند، یعنی علت غایی و غرض و غایت و فایده، این چهارتا در خدا هم هستند. این چهارتا در خدا اصلا یکی هند، حالا ذاتن یکی، وجودن یکی، اعتبارن یکی، دیگه اصلا نوبت به اینا نمیرسه. ببینید خدا ذاتش همون وجوده، پس نمیتونید بگید این چهارتا که در خدا این ذاتشن یعنی این وجودشن، وجودن تفاوت دارن یا نه، وجودن تفاوت ندارن چون یه وجود بیشتر اونجا نیست، ذاتن هم تفاوت ندارن چون ذات خدا همون وجوده، اعتباران هم تفاوت ندارن چون خود ذات مطرحه. دیگه خود ذات مطرحه، نه منتهاست، منتهای همه موجودات، درست منتهای همه موجوداته، ولی این چنینه که این ذات، این چهارتا، هر چهارتا خود ذاتن، یعنی چون ذاتم اختلاف اعتباری توش نیست، این چهارتا هم اختلاف اعتباری اونجا ندارند. خب پس چرا چهارتا حساب شدند؟ بالاخره چهارتا که حساب میشن باید یه اختلاف اینشون باشه. ذات خدا همون وجوده، پس وقتی میگیم هر چهار تا این ذاتن یعنی یک ذات دارند، چون ذات خدا این وجوده پس یه وجودم دارند، دیگه اونجا وجود ذهنی خارجی نیست. اگر اعتبارا تفاوت نداشته باشن چرا میگین چهار تاست؟ ایشون میفهمد مرجع این چهار تا به یکیست که اون یکم این ذاته، یعنی مرجع این چهارتا به عنایته، عنایت هم این ذاته. بعد شروع میکنه به توضیح عنایت. البته ما اگه بیام در مراحل پایین ذات رو مثلا یا فنای فضات و قایت همه موجودات میتونیم، یا را فنا نگیم وصول بگیم چون همه فانی نمیشن ولی همه واصل میشن، اله راجعون مال همه است. از این جهت میشه خدا میشه منتها. اگر در نظر میگیریم که داریم به این سمت میریم خدا میشه قرص، ولی اینا در وقتیست که ما اعتباراتی تو زن خودمون میاریم، ولی در خارج ملاحظه کنید کاری به ما نداشته باشید، این چهارتا در خدا هیچ تفاوت هم ندارن، تفاوت اعتباری هم ندارن. اخو مرجع این چهارتا هست که میشه عنایت. حالا عنایت رو توضیح بدیم. عنایت رو اینطوری توضیح میدیم: علم است به ما ادا که فاعل ما اداست. علم است به ما ادا، قید اول فاعل ما اداست، ما ادا رو ایجاد میکنه چون علم فعلیه، بدون احتیاج به کمک چه از ناحیه شریک باشد، چه از ناحیه مصالح باشد، چه از ناحیه معین باشد، هیچ احتیاج نیست. نه خداوند به شریک احتیاج دارد، نه به معین احتیاج دارد، چنانچه مهندس وقتی میخواد علم فعلی خودش رو پیاده کنه احتیاج به معین یعنی بنا و عمله داره، و نه به مصالح احتیاج داره. خدا مادر خودش میسازه، اینطور نیست که دنبال مساله بگرده مساله رو بیاره با وسیله معین اون علم فعلی خودش رو در خارج پیاده کنه. تا اینجا روشنه. بعد یه نکته دیگه هم با توجه کنیم، خدا چگونه علم دارد به ما ادا که حالا این علمش فعلی باشد و ما ادا رو بسازد. گفتن چون علم به خودش دارد، علم به ما ادا دارد. خدا فاعل معداست، وقتی به خودش عالم باشد به ما این که فاعل معداست نیز عالم معدارم میشناسه. قبل از اینکه معدا موجود بشن او از طریق علم به خودش علم معدا هم داره. پس در عنایت توجه کنید، تمام معدا دارن نشون داده میشند، تمام معدا در این علم عنایی دارن نشون داده میشند. حالا یه خورده من تعبیر عوض کنم، تعبیر عرفانیش کنم. این ذات اگر تنزل کنه میشه معدا، خودش معدا نیست، معدا هم شریکون نیستند. تنزل کنه محدود بشه با حدود مختلف معدا درست میشند، که این معدا تنزل او هستند، فعل او هستند، خود او نیستند. پس ملاحظه میکنید که کل معدا را هم این ذات داره نشون میده. نظامی هم که بین ما ادا برقراره این ذات داره نشون میده. به این مناسبت ما باید کل ما ادا را هم در این بحث بیاریم، چون بحث عنایت بود، عنایت علم بود، عین ذات بود، این علم نشون میداد ما ادا را، یعنی ذات نشون میده ما ادا را. پس باید کل ما ادا را ما در این بحث بیاریم، چون بحثمون در باره خود ذاته، در باره ما ادا هست. لذا ایشون بحث در انسانی کبیر میکنه که کل عالمه، کل موجودات ریز و درشت جهانه. بحث میکنه که این انسان کبیر فاعلش چیست، مقصدش چیست. خب حالا با اون بحث میرسیم. خب میگه عالم، عیب نداره، عالم هم میگه، انسان کبیر هم بهش میگه، هم بهش عالم میگن بهش انسان کبیر میگن، به انسان هم انسان میگن هم عالم صغیر میگن. چون نکه شعر از حضرت امیر رسیده که ات از اما نکه جرمون صغیر و فیکن تبل عالم الاکبرو، عالم اکبر در تو منتبی شده، پس تو هم عالمی منتها عالم صغیر، که اجماری از عالم کبیری یا عالم اکبری. اخ عالم اکبر هم تفصیل یافته انسان دیگه، لذاش میگن انسان کبیر. هم عالم جمع شده تو انسان و وجود اجمالی پیدا کرده تو انسان، همه انسان پخش شده تو عالم وجود تفصیلی پیدا کرده در عالم. به این مناسبت هم به انسان میگن عالم صغیر، هم به عالم میگن انسان کبیر. حالا بحث در انسان کبیر که عالم بعدا مطرح میکنی که فاعلش کیست، غایتش کیست. اما اینجا یه بحث دیگه صدرا مطرح کرده، عنایت رو عبارت از علم گرفته، بعد دو مرتبه عبارت از اراده گرفته. چون علم و اراده رو ما یکی میدونیم، اراده در مقام ذات رو، در مقام فعل رو نه، اراده در مقام فعل خود فعله، اما اراده در مقام ذات علمه. علم به نظام احسن که هم عنایت همین هم اراده است. بنابراین ایشون وقتی میخواد عنایت رو معنا کنه میگه هی العلم، بعد میگه ول اراده، یعنی عنایت رو به هر دو معنا میکنه، هم به علم معنا میکنه هم به اراده معنا میکنه، چون علم و اراده اینجا یکی هست. پس عنایت رو میتونید به علم تفسیر کنید، میتونید به اراده تفسیر کنید، میتونید به هر دو تفسیر کنید. بهشون به هر دو تفسیر کرده، علم و اراده گرفته، عنایت عبارت از علم و اراده گرفته. بعد ارادت رو متصف کرده به حقه. حق چند تا معنا داره؟ یک معناش ثابت علت دوامه، حق یه معناش ثابت، این معناش موجود، موجود بهش میگن حق، هر موجودی بهش میگن حق چون ثابته. یه دونه موجودی داریم که حق بهش گفته میشه و این ثابت علت دوامه که خود خداست، اینم بهش حق میگن. یه حق دیگه هم داریم که اصطلاح منطقیه، با صدق یکیه، این قضیه صادق است چون مطابق واقع است، حق است چون مطابق واقع است. یه فرق اعتباری داره با صادق. حالا اون که اصلا مورد بحث ما نیست، اون حق، حق به معنای موجود ثابت دائم، این الان مورد بحث ماست. این اراده، اراده حق است، یعنی چون عین ذاته، چون عین علمه، مثل خود ذات حق است، یعنی ثابت است و دائما ثابت است، موجود ثابت دائم. اراده هم اراده حق است، یعنی اراده است موجود و ثابت، اونم دائما. بعد قید میکنه که اراده لفعل الخیر، چون خدا خیر محضه، فعلش هم خیره. بعد اون وقت اینجا یه سوالی پیش میاد که این شروعی که در عالم ماده نه کجا دستم به وجود آمدن، جواب داده میشه که خدا در اینی که ذاتش خیره و از خیر خیر ناشی می شود، این شروع از کجا آمدن توضیح داده میشه که فعلا مورد بحث ما نیست. پس فعلی که از خدا صادر میشه فعل خیره، و این فعل فعل مطلقه، یعنی اینطور نیست که فقط خلقت انسان رو ببینیم یا فقط خلقت شجر رو ببینیم، مطلق فعل خدای هرچی هست خیره، خیر به ذات هم هست، نه اینکه با چیزی خیر بشود، ذاتا خیره. خب عنایت عبارت شد از این که خداوند با اراده حقش اراده می کند فعل و انجام همه خیرات به ذات را به طور مطلق، بدون اینکه قید خصوصیتی بیاد بگیم خیری که عبارت از انسانه یا خیری که عبارت از شجره، بلکه مطلق فعل. پس عنایت توضیح داده شد و معلوم شد که مرجع اون چارتایی که ما دیروز میگفتیم به همین عنایته، یعنی مرجعشون به علم است و مرجعشون به اراده است. حالا مرجعیت این چارتا رو به عنایت یه ذره بیشتر توضیح میدیم. اونجایی که انسان کبیر رو یعنی عالم رو مطرح میکنیم و دربارش حرف میزنیم، شاید این مرجعیت یه خود بهتر روشن بشه. حالا به همین مقدار اکتفا کنیم، بعد که رسیدیم به بحث در انسان کبیر اون بخشت یه توضیحاتی داده بشه. صفحه 366 سطر 22 و مرجع ها یعنی مرجع این چارتا که این ذات بودند، گفتیم شیء واحدون هو ذات و رعدیت، این چارتا یک شیء اند که این یک شیء هم همون ذاته، پس این چارتا میشن ذات. مرجع این چارتا به عنایتی است که اون عنایت این ذاته، التی هی علم یه خورده بعدش ولی اراده. این آیه تو داره تفسیر میکنه به علم و اراده. علم تام، معلوم علم خدا علم تامه. علم تام در بعضی تعبیرات به علم عقلی گفته میشه. خب خدا علمش که احساسی نیست، تخیلی نیست، اصلا خیلی عقلیه. منتها خب عقلی که در اوج اوجه. گاهی هم علم تام به علم از طریق سبب گفته میشه. یعنی اگر ما به مسبب از طریق سبب عالم باشیم، به چنین علمی میگیم علم تام. حالا اگر این علم هم از طریق سبب باشد هم عقلی باشد، خب معلوم دیگه اینم علم تامه. عنایت هم همینطوره، هم علمی از طریق سبب که خود خدا به ما عدا علم دارد، چون سبب ما عداست علم دارد، پس علم به ما عدا از طریق علم به سببه که میشه علم تام. هم علمش علم احساسی و تخیلی که نیست، علم از سنخ عقلیه، پس علم تام. به وجه الخیر نظام، علم دارد به اینکه چگونه نظام خیر، نظام خیر چگونه است.
علم تام رو علم فعلی هم میشه گرفت؟
علم فعلی هم بگیرید. در مثل علم فعلی در مقابل انفعالی اون نمیگن. البته خب معلومه علم فعلی از علم انفعالی تام تره، ولی در علم فعلی تام شاید بتونیم بگیم. بله من یادم نیست تو کلام خواجه آمده علم تام توضیح داده شده. این دوتایی که من گفتم هست، اون سومی هم ولی شاید باشه که علم فعلی هم در مقابل انفعالی میشه علم تام. اگه اونم اضافه کنیم سه تا صفت برای علم تام میاریم، یکی این که عقلیه، یکی این که فعلیه، یکی هم که از طریق سببه. بعد داره علم تام به وجه الخیر نظام، که نظام آفرینش چگونه باشد که ما بگیم خیره، به نحوه خیره در نظام خداوند علم دارد. یعنی به نظام خیر علم دارد و میدونه که چجوری بیافرینه که نظام بشه نظام خیر، به چه وجهی بیافرینه که نظام بشه نظام خیر. من این قبلا گفته بودم، چرا میگه نظام، چرا میگه علم به نظام، نمیگه علم به موجودات عالم. پیداست وقتی علم به نظام باشه، علم موجودات عالم هم هست، چون نظام نظم بین همین موجوداته. وقتی خدا به این نظام عالمه، حتما به موجوداتی که دارای این نظام نیز عالمه. بنابراین احتیاج نبود موجودات ذکر کنه، همین که بگه علم به نظام کافیه. ولی خب ماهای گاهی از اوقات میخوام یه خورده با تفصیل بیشتر مطلب رو بگیم، میگیم علم به موجودات و علم به نظام اون موجودات، هر دو رو جدا جدا ذکر میکنیم، ولی احتیاجی نیست. ول ارادت الحق، این الاراده عطف بر علم، عنایت علم تام است و اراده حق است. که عرض کردم اراده در اینجا اراده در مقام ذاته و این علم به نظام خیره که همون عنایته. لذا ایشون الاراده رو متن میگیره، ولی اراده تر حقی که حقی رو بودن شوشنه لفعل خیر به ذات، فعل در این انجام، انجام خیر به ذات، این چی که خدا داره میشه خیر به ذات هست، نه این که خیر نباشن با یک عاملی یا صفتی حالتی بشن خیر، اصلا ذاتشون خیره. حالا هست کردم اینجا اشکال پیش میاد که این شروع رو ما چطوری میبینیم، اون در جای خودش جواب داده. مطلقا مطلقا فعله، نه خیره به ذاتی که متخصص باشد به خصوصیت انسانی یا متخصص باشه به خصوصیت شجری، بلکه مطلق فعل خدا. تا اینجا عنایت رو معنا کرد و این عنایت رو مرجع اون چهارتا گرفت. حالا میگه فعزن العالم الاکبر و هو الانسان الکامل العظم فاعله و قایته هو الله. فاعلشون خداست، قایتشون هم خداست. فاعل یعنی چی؟ دیروز گفتیم علت قایی علت فاعلیت فاعله. اگر خدا رو ما علت قایی برای خلق بدونیم، معنیش اینه که فاعل خلقه، تمام خلق الیه راجعونند، پس خدا غایت خلق هم هست. کل خلق به انسان و بقیه خصوص موجودات خاص کار نداریم، کل عالم که میشه انسان کبیر، کل عالم اکبر که میشه انسان کبیر، تمام فاعلشون خداست، غایتشون خداست. یه مطلب هست که شما گفتی کل عالم کبیر رو ملاحظه کنیم، عالم اکبر رو یا انسان کبیر رو ملاحظه کنیم، میبینیم فاعلش خداست، غایتش خداست. اما اگر ما اجزا رو نگاه کنیم، اجزای عالم، نه کل عالم، آیا فاعلش خداست، غایتش هم خداست، یا اینکه این اینجا فرق میکنه با اون وقتی که عالم اکبر ملاحظه بشه؟ میفهمد فرق میکنه. وقتی جز عالم رو شما نگاه میکنید، مثل انسان، اینجا میتونید بگید فاعل مباشرش فلان امره، مثلا بگید عقل فعاله مثلا، یا به قول صدرا رب و نوعه، قایتش هم، قایت مباشرش هم همون رب و نوعه. بله، این فاعل اگر ادامه بدید به این جلو، آخر سر فاعل اصلی خداست. این قایت هم ادامه بدیم به جلو، آخرین قایت هم خداست. ولی اونی که مباشر با این جزء خاصه، فاعل مباشر، قایت مباشر، مثلا میگید رب و نوع این انسانه، یا عقل فعال به قول مشا. پس اگر اجزای عالم رو نگاه کنیم، فاعل و غایت غیر ذات خداست. بله، آخر سر منتهی میشه به ذات خدا. بعد یه نمونه مثال میزنه ایشون. نمونه اینه که انسان خودش کارهای متعدد داره، میبینه، میشنوه، لمس میکنه، غذا رو هضم میکنه، غذا رو جذب میکنه، کارهای طبیعی، کارهای ارادی و علمی همه رو داره انجام میده، همه یه کارهاشو جمع کنید، یه کار خاص رو در نظر نگیرید، همه کارها رو جمع کنید، فاعلش کیست، غایتش کیست؟ فاعلش نفسشه، غایتش هم نفسشه، این کارا رو میکنه به خاطر نفسش، فاعل هم خود نفسه، هم فاعل هم غایت. ولی کارها رو همه رو جمع نکنید، جدا جدا ملاحظه کنید. دیدن میگن فاعلش چشمه، نمیگن فاعل نفسه. بله، آخر سر منتهی میشه به نفس. شنیدن هم همینطور، فاعلش گوشه، قوه موجود در گوشه، قوه مثلا جذب غذا به سمت عضو غذاگیر، فاعلش عبارت هست از اون قوه جاذبه. ملاحظه میکنید اونجا که ما اجزای افعال جزئی و خاص انسان رو ملاحظه میکنیم، فاعلا میشن غیر ذات انسان، ولی رجوع میکنن آخر به ذات انسان. ولی اونجا که کل فعل انسان رو همه رو یه جا میگیریم، فاعلشون ذاته، غایتشون ذاته. در مورد خدا هم میخواد همین مثال رو پیاده کنه، چون خدا مثل نداره ولی مثال و نمونه داره. میفهمد که اگر کل عالم رو که فعل خدا در نظر بگیری، فاعل این کل و غایت این کل میشه ذات خدا. اما اگر کل رو در نظر نگرفتی، خصوصیت ها رو لحاظ کردی، انسان تنها رو دیدی، شجر تنها رو دیدی، انسان فاعلش میشه ربانه خودش، شجر فاعلش میشه ربانه دیگر که ربانه شجره. فاعلا به هم تفاوت میکنن، غایت ها تفاوت میکنن، ولی همشون برمیگردن به همون غایت الکل و فاعل الکل که خداست. روشن شد مطلب؟ پس اگر ما عالم اکبر رو در نظر بگیریم، اگر کل عالم رو در نظر بگیریم فاعل و غایتش خداست، اگر اجزای عالم رو در نظر بگیریم فاعل و غایتشون فرق میکنن ولی بالاخره منتهی به خدا میشن. درست مثل این که اگر کل افعال نفس رو در نظر بگیریم فاعلشون غایتشون نفسه، اگر بعض افعال خاص رو در نظر بگیرید فاعل این کار یا غایت این کار اون قوه مخصوصی است که متصدی این کاره. این واضحه دیگه. ببینید اگر کل فاعل، اگر نفس فاعل کله، فاعل اجزام هست، خب بله من داریم میگیم فاعل اجزاست منتها با واسطه، اما افعال خاص فاعل مباشری غیر از نفس دارند. الان داریم اینو میبینیم دیگه، شما دارید در چه اشکال میکنید برای چه واقعی داری میشه؟ خب داریم میبینیم میابیم که هست، اجزا جمعشون کنید کلن جرجوز ملاحظشون کنید کل نیستند. ما جرجوز چه ملاحظشون میکنیم؟ میبینیم فاعل و قایتی غیر از نفس دارن، کلشون ملاحظه میکنیم. حالا کل عبارت از اجزا با هم یا چیزی دیگه هم اضافه داره اون مهم نیست، الان مورد بحث ما نیست. وقتی کلشون نگاه میکنیم فاعل قایتشون نفسه. این که گفتید اجزا کلن ما کار نداریم، ممکن اجزا کل باشن ممکن چیز اضافه داشته باشه، ولی هر جزئی به تنهایی کل نیست. ما وقتی کل رو نگاه میکنیم به قول شما اجزا رو با هم نگاه میکنیم میبینیم فاعل قایتشون نفسه. وقتی این جزء خاص رو نگاه میکنیم فاعل قایتی پیدا میکنیم که نفس نیست. در عالم هم همینطور، کل نگاه میکنی فاعل غایتش خداست، اجزا رو تک تک نگاه کنی فاعل غایتی دارن غیر از خدا ولی منتهی میشود به خدا. روشن مطلب؟ اشکال نداره، یه واقعیتی ما داریم بیان میکنیم دیگه، اشکال نمیشه کرد. فایزن العالم الاکبر به هو الانسان الکامل العظم فاعله و غایته هو الله. داره اولا با آخرن، این اولا با آخرن تأکید فاعل بودن و غایت بودنه. اولا مال فاعلنه، مال فاعله، آخرا مال غایته. باز مبدعن و مسیرن هم همینطور، مبدعن مال فاعله، مسیرن مال غایته. فاعل و غایتشون یا اول و آخرشون یا مبدأ و مسیر و مرجعشون هو الله. اما به حسب نفس ذاتهی، ضمیر ذاتی برمیگرده به الله، چون کل عالم رو داریم در نظر میگیریم فاعل و غایت خداست به حسب ذاتش، یعنی خود ذات خدا فاعله، خود ذات خدا غایت. ولی وقتی رفتیم سراغ خصوصیت ها، خدا باز فاعله، خدا غایته، ولی نه به حسب ذاتش بلکه به حسب اون کارگزارانش، به حسب اون مراتب پایین، تا اشتباه پایینش رو گفتم متوسط، به حسب مراتب متوسطش که دیگه فاعل و غایت خود ذات نیست، اشیاء دیگرن که به ذات رجوع میکنند. بازم آخر سر فاعل غایت خداست اما نه مباشرته. خلاصه مطلب اینی که ذات خدا یا فاعل غایت است یا مرجع فوائل و غایات است. علی حال میشه گفت به این صورت، یا فاعل غایت بلا واسطه است اگه کل عالم در نظر بگیرید، یا فاعل غایت محل واسطه است اگه اجزا رو در نظر بگیرید به حسب نفس ذاتی. فاما کل جزء من اجزای نظام الوجود، کل جزء از اجزای عالم، فالغرض القریب والغایت القریب منه، منه یعنی به این جزء، غرض قریب و غایت قریب به این جزء به حسب خصوصیتی که این جزء دارد، نه به حسب این که در اون کل غرقه، به حسب خودش، به حسب خودش که خصوصیت داره. فاعل قریب و غایت قریبش شیء غیر ذاتهی تعالی، ذات خدا فاعل قریبش نیست، فاعل قریب یه چیز دیگه است، ولی فاعل این فاعل تحت فاعلیت خداست، پس همه فاعلا و از جمله این رجوع میکنه به خدا، کما اینکه فاعل قریبش همون خب قایت غریبش غیر خداست، همونطور که فاعل غریبش به حسب خصوصیت، یعنی اگه خصوصیت این جزء در نظر بگیرید غرقش نکنید در کل، بلکه خصوصیت شده در نظر بگیرید، فاعل غریبش هم غیر خداست. همونطور که فاعل غریب غیر خداست، قایت غریب هم غیر خداست، ولی هم فاعل غریبش آخر سر منتهی می شود به خود خدا، هم قایت غریبش منتهی می شود به خود خدا. پس علی حالن قایت خداست، منتها در وقتی که شما قایت خداست فاعل هم خداست، منتها در وقتی شما اجزا رو در نظر می گیرید خدا میشه فاعل و قایت محل واسطه، وقتی اجزا رو در نظر نگیرید کل رو در نظر می گیرید خدا میشه فاعل و قایت بلا واسطه. حالا کما ان القایه داره مثال میاره برای همین توضیحاتی که در مورد خداوند داد، مثالم که میزنه مثال به انسان میزنه که یکی از موجودات خاصه از بین این موجودات عالمه، میگه انسان توجه کن کل افعالشو ببینی، فاعلش نفسش، قایتش هم نفسش، افعال خاصشو تنها ببینی، فاعلش و قایتش قوه مخصوصه، خود نفس نیست، ولی این قوه مخصوص آخر سر منتهی میشه به نفس. همونی که در مورد خدا گفتیم نمونهشو در مورد بشر میگیم، در مورد انسان میگیم. کما این که قایت و فاعل در نظام شخص جزئی انسانی به جمیع اجزایی و تبایهی و قواه، یعنی نظامی که درش همه اینها باشه، اجزا و توایع و قوا همه جمع باشن، فاعل و قایت در چنین انسانی هما نفسه، این فاعل و قایت نفس انسانه، المتعلقه به جملت بدنهی، نفسی که تعلق داره به تمام بدن، جمله یعنی تمام. اما فاعل و قایت قریبان و کل فعل مخصوص من افاعیل الاعضا، هر فعل مخصوصی از افاعیل الاعضا بخواد قایتش رو ملاحظه کنید یا فاعلش رو ملاحظه کنید، میبینید فاعل و قایتش یه قوه خاصه، فاعل و قایت نفس نیست. و اما الفاعل و القایت القریبان لکل فعل مخصوص من افعال الاعضا فقوتن مخصوصه من قوا نفسی، مثل جاذبه که غذا رو جذب میکنه به عضو غذاگیر، دافعه که اضافه غذا رو دفع میکنه، قاضیه که غذا رو تبدیل میکنه به جنس عضو غذاگیر، منمیه که باعث رشد بدن میشه، مولده که در انسان نطفه درست میکنه، در گیاه بذر درست میکنه و غیرها. این چند تا مثال بود و غیرها الا الف الف قوته و فعلن، در انسان هزاران قوه و فعل وجود داره. و مرجعها و افعالها، مرجع تمام این قوا و مرجع افعال اینها به نفس است، یعنی همه اینا رجوع میکنن به نفس، فعلشون هم میشه فعل نفس، اولا و آخرا، ظاهرن با باطنن، یعنی هر فعلی، فعل بی واسطه، فعل محل واسطه، اول و آخر بی واسطه و محل واسطه، فعل ظاهر، فعل باطن، همه رجوع میکنه به نفس. این توضیح داد که الا الف الف قوتن و فعلن، قوای انسان رو هزاران گرفت، در حالی که قدما سعی بر این داشتن که قوای انسان رو تا حد ممکن کمش کنن. مثلا یه قوه رو میگفتن خودش این کار رو میکنه، اگر ترکیب بشه با قوه دیگه کار دوم میکنه، برای کار دوم یه قوه مستقل درست نمیکردن، ترکیبی از دوتا قوه دیگه میگفتن تا میتونستن قوه رو مجمل میکردن، کم میکردن. امروز برعکس شده، امروز برای هر کاری در انسان یه قوه قائلن. حالا حرف صد را به حرف امروز سازی کاره که الف الف قوته، این چطوری تصویر میشه؟ مرحوم سبزوری در پاورقی توضیح میده که مثلا قاضیه ها، قوه قاضیه انواع مختلف در انسان تنها داره، در انسان تنها انواع مختلف داره، هر نوعش هم اشخاصی دارند، لذا میبینی تعداد خیلی زیاد میشه. اینو مرحوم سبزواری میگه که همین قوایی که شمرده شده، این قوا رو میگه هر قوهی، مثلا قوه قاضی تنها، این میشه جنس، انواع متعدد داره، هر نوعش هم اشخاص متعدد دارن، وقتی حساب کنید میشن الف الف. خب این توجه خوبیه برای کلام صدرا، ولی شاید صدرا به مطلب یه توجه داشته باشه، همون مطلبی که امروزه دارم میکند کسان، قوای فراوانی برای انسان هست، نه که همینا انواع مختلف دارن یا اشخاص مختلف دارن، بلکه اصلا اجناس و انواع هم متعددند. مثلا من یه روزی عرض کردم که شخصی به من گفت چند تا قوه دفاعی در بدن انسان هست، که من نتونستم جواب بدم چون تخصص خودش بود، که 5 میلیارد قوه دفاعی در انسان است. خب این فقط قوه دفاعیش 5 میلیارده، قوه هایی که کار دیگه انجام میدن چقدر هم دنگه. یا کنید ببینید، همینطور که از کردم یا مرحوم صدر داره میگه الف الف قوه در بدن انسان موجوده، توجیه مرحوم سبزواری توجیه خوبیه، اما میتونیم بسیتر از توجیهشون حرف بزنیم که نه تنها اختلاف نوعی و اختلاف شخصی است، بلکه اصلا خود همینام قوا تعدادشون هم زیاده. حالا بگذاریم، چیز مهمی نیست، فقط زهر مطلبی که ما از ابتدا شروع کردیم تا حالا این بود که فرق بین اراده خدا و اراده خلق چیست. این بحثی بود که ما از خیلی قبل شروع کردیم، حرف ادامه دادیم تا اینجا رسیدیم. حالا با فقط زهر ایشون میخواد تمام حرفای گذشته رو جمع کنه، خلاصه از حرفای گذشته رو میخواد بیان کنه، که این خلاصه چندین بار تا حالا بیان شده، و اون اینه که اون فاعل مختار یا واجب الوجود یا ممکن الوجوده. اگر واجب الوجود، اگر ممکن الوجود باشه، چون ذاتش ناقصه، غرضش عین ذاتش نیست، غرضش خارج از ذاتشه، و این فاعل با فعل خودش اون غرض رو تعقیب میکنه، تحصیل میکنه تا از طریق تحصیل اون غرض کامل بشه. اما اگر فاعل واجب الوجود بود، فاعل مختار واجب الوجود بود، غرضش غیر ذاتش نیست که بخواد اون غیر ذات رو تعقیب کنه، تحصیل کنه و از طریق اون تحصیل اون غیر ذات کامل بشه. این مطلب بود که تا حالا بارها گفته شده بود، الان هم نتیجه مباحث قبله که بازم داریم تذکرش میدیم، دیگه خیلی توضیح نمیخواد، از رو میتونم بخونم. علت این که خداوند این چنین است و ممکنات آنچنانه، اینه که ممکنات ناقصن، پس باید به وسیله امری خارج از ذات خودشون کامل بشن. اما خداوند تمام است، بلکه فوق و تمام است، بنابراین احتیاج نداره که از طریق غیر کامل بشون، اصلا کامل هست. لذا بقیه در فعلشون غرضی رو که جداست و مکمله تعقیب میکنن تا مستکمل بشن، ولی خداوند غرض جدای از ذات خودش رو تعقیب نمی کند که به وسیله اون غرض استکمال پیدا کنه. فقط زهره و تبینه که فاعل مختار اگر ممکن وجود و ناقص ذات باشد، کان غرضه من الفعل شیئا زائدا علی ذاته، غرضش از کاری که داره انجام میده چیزی غیر از ذات خودشه، که هو اون غرض کمال ذات این ممکن وجود و تمام این ذات است، الذی کمال و تمامی که بهی به اون تمام و کمال یستکمل و این فاعل در فعل خودش و یتم. ولی اذا کان اون فاعل مختار زمین رو توجه کنید به کجا برمیگردونم، چون مطلب آسونه دیگه، اینو تذکر نمیدم. اذا کان اون فاعل واجب الوجود، پس چون کامل ذات است، تام کمال است، بلکه فوق تمامه که میدونید دیگه، تمام و فوق تمام چیه، اینا توضیحش قبل گذاشته. چون تام کمال بلکه فوق تمامه، لم یکن له فی فعله غرضون و غایتون مگر خودش، مگر نفس ذاتش. لا شیء وراءه، چیزی که ورای ذات باشد، ورای خدا باشد، غایت فعل خدا نیست، بلکه غایت ذات خداست. بعد ایشون میفهمد که فکر نکن که ما برای فعل مطلق قایت قائل نیستیم. فعلای خاص پیداست قایتی توشون هست. مثلا انسان ساخته شده فرض کن برای عبادت و برای معرفت. خورشید مثلا ساخته شده برای نور دادن به جهان، برای بارور کردن دانه های در زمین، برای حفظ حیوانات و نباتات، به هر جهت به خیلی چیزها آفریده شده. هر کدوم از اینا توجه میکنید فایده برشون مترتب غایتی دارن، ولی فعل مطلق یعنی کل عالم، کل عالم برای چی ساخته شده؟ انسان ساخته شده برای اینکه مثلا فلان، اون جز ساخته شده برای نفع اون جز دیگه. کل عالم برای چی ساخته شده؟ کل عالم رو ما نمیخوام بگیم غایت نداره، ما معتقدیم غایت داره، غایتش هم خود خداست. یعنی همه عالم که در قوس نزول از هم جدا میشن، در قوس صعود همه میرن به سمت خدا، پس غایت همه خداست. ما مثل اشاعره نیستیم که برای فعل خدا و برای فعل مطلق غایت قائل نیست. ما برای فعل مطلق غایت قائلیم، همونطور که برای افعال خاصه غایت قائلیم. منطقه افعال خاصه غایتشون فلان و فلان است، فعل مطلق قایتش خود خداست. پس ما با اشاره فرق میکنیم. اشاره برای فعل مطلق خدا قائل به قایت نیست، میگه خداوند قایت نداره. ما میگیم چرا قایت داره؟ قایتش ذاتشه. اینم که قایت خدا ذاتشه بارها توضیح دادن دیگه، فکر میکنم ویدیوش به توضیح دادن نداره. مطلب روشنه که خداوند به خاطر خودش داره خلق میکنه، یعنی چون ذاتش جواده، چون ذاتش فیاضه داره خلق میکنه، نه به خاطر جهتی دیگه. و لیس معنای این کلامی که میگوییم خداوند در مطلق فعلش غرضی جز نفس ذاتش نداره، معنای این کلامی نیست که فعل مطلق خدا لا غایت و لا غرض له، که ما فقط غایت و غرض رو برای افعال خاصه قائل بشیم، برای فعل مطلق قائل نشیم. بلکه میگیم ان غایته و غرضه در فعل مطلقش ذات مقدسشه. و الا یعنی اگر ذات رو غایت ندونیم و نفی غایت برای فعل مطلق کنیم، رجع الامر الی مذهب الاشعریه، مذهب ما برمیگرده به مذهب اشاعره که ما مذهب اشاعره قبول نداریم. تعالی عن ذلک علوا کبیرا، مذهب اشاعره مذهب باطلی است که خدا متعالی از این که از این است که این مسئله در مورد صدق کنه. پس ما مذهب اشاعره رو باطل میدونیم و معتقدیم که خدا در مقام فعل مطلق غرضش خودشه، غایتش خودشه، همونطور که فاعل فعل مطلق اوست، غایت فعل مطلق هم اوست. بله افعال خاصه غایتهای خاص دارن، فاعلهای خاص دارن، ولی غایت و فاعلشون هم دیگه گفتیم همه منتهی میشون به خدا و خدا میشه فاعل الفوائل و غایت القایات. خب فقط استبانه و زهره بمونه برای جلسه بعد که تقریبا مطالب زیاده ولو عباراتش کوتاست. از کردم نه، این فعلا همه منتهی میشن به نفس. کی گفته نفس هیچ کار است؟ بله خب منتهی میشه، معنیش همینه دیگه، یعنی زمام قوا در دست نفسه. این قوا که دارن کار میکنن، کارشونو در واقع نفس داره اداره میکنه. این که منتهی میشه به نفس، نه معنیش اینه که نفس فعلا بیکار است، بعدن که کار اینا تموم شد کارشون رو در اختیار نفس میذاره. همون وقتی که اینا دارن کار میکنن، کارشون دارن در اختیار نفس میذارن. پس نفس در همون وقت حضور داره و داره دستور میده، فعالیت میکنه، مرجع این کارها میشه. این چنین نیست که اینا کارشون انجام بدن بعد که کارشون تموم شد در اختیار نفس بذاره. این که شما فهمید درسته، یعنی در همون وقتی که این قوا دارن کار میکنن تحت اشراف نفس دارن کار میکنن و همون وقت هم کارشون رو در اختیار نفس میذاره.
و نفس واقعا داره هم کار میکنه،
نفس با واسطه، واقعا یعنی با واسطه، هر سر با واسطه بی واسطه است، ولی نفس واقعا داره کار میکنه، هیچ که نگفت غیر واقعی، واقعا داره کار میکنه، همونطور که قوا دارن کار میکنن، منتها قوا مباشرن، نفس با واسطه کار میکنه، همونطور که در امور جزئیه که در جهان دارن کار میکنن خدا با واقعا خدا داره دخالت میکنه در کار اینها، منتها کارشون مباشرتا فاعل کارشون خودشونن، ولی واقعا با واسطه فاعل کار خداست. خدا در همون وقتی که این جز داره کار میکنه خدا داره کمکش میکنه، ولی با واسطه داره کار انجام میده، یعنی خداوند فیض میده به این قوه تا قوه فعالیت رو شروع کنه، ولی با فیضی که خدا بهش داده.